سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 10. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. اردوغان میگوید پارلمان ترکیه اعدام کودتاگران را بررسی میکند. ایران از فروش 32 تن آب سنگین به آمریکا خبر داد. و محسن رضایی میگوید عربستان در حال فعال کردن گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه یک روز پس از کودتای نافرجام در این کشور خواستار بررسی موضوع اعدام کودتاگران در پارلمان شد. آقای اردوغان روز شنبه در استانبول گفت در یک کشور دموکراتیک هر خواسته‌ای باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد. آقای اردوغان همچنین خواستار آن شد که آمریکا فتح الله گولن را که از سوی دولت ترکیه به دست داشتن در کودتای اخیر متهم شده به ترکیه بازگرداند. با وجود این جان کری وزیر خارجه آمریکا گفته است اگر دولت ترکیه مدارک مستندی در این باره دارد ارائه کند تا واشنگتن آن را بررسی کند. از دیگر سوی یونان هم اعلام کرده درخواست پناهندگی سیاسی و استرداد احتمالی 8 نظامی ترکیه‌ای را که با یک بال فروند بالگرد به این کشور گریختند بررسی می‌کند. وزارت خارجه ایران در گزارش جدید خود درباره نحوه اجرای برجام و توافق هسته‌ای به مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که مبادله آب سنگین بین ایران و آمریکا در بندر سوخار کشور عمان انجام شده است. در گزارش وزارت خارجه تایید شده است که تهران بهای آب سنگین تحویلی به واشنگتن را دریافت کرده است. وزارت خارجه ایران حجم آب سنگین فروخته شده به آمریکا را 32 تن اعلام کرده. پیشتر مجلس نمایندگان آمریکا طرحی را تصویب کرده بود که بر اساس آن دولت این کشور از خرید آب سنگین از ایران منع شده بود. کاخ سفید اعلام کرده طرح‌های کنگره آمریکا که توافق هسته‌ای با ایران را نقض کند وتو. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و فرمانده سابق سپاه پاسداران میگوید عربستان سعودی در حال فعال کردن گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی ایران است. آقای رضایی روز شنبه در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی ایران گفت دولت عربستان هزینه‌های به گفته او 70-80 میلیونی اخیر سازمان مجاهدین خلق را تأمین کرده است. فرمانده سابق سپاه پاسداران همچنین ریاض را متهم کرد که دو حزب کردی کومله و دموکرات را در اربیل عراق فعال و برای آنها در نزدیکی مرز ایران پادگان و دفتر تأسیس کرده است. آقای رضایی تهدید کرد که اگر اقلیم کردستان عراق اقدامی در این باره انجام ندهد ایران خود علیه این گروه ها وارد عمل خواهد شد. محسن رضایی حدود یک ماه پیش نیز در صفحه اینستاگرام خود عربستان را به فرستادن دو گروه مسلح به ایران متهم کرده بود، اما کنسولگری عربستان در اربیل در بیانیه سخنان آقای رضایی را رد کرد و آنها را اتهامات دروغ خواند. در ادامه افشاگری ها در پرونده موسوم به حقوق های نجومی حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی مدیران سابق این سازمان را به دریافت های غیر متعارف متهم کرد. حجت الله ایوبی گفته است در دوره فعالیت دولت محمود احمدی نژاد یکی از مدیران سازمان سینمایی ماهانه بیش از 43 میلیون تومان دریافت کرده است. به نوشته آقای ایوبی یکی دیگر از مدیران این مجموعه در مدت 2 سال و 10 ماه بیش از 1,460,000,000 تومان دریافت کرده است. پیش از این و در پی انتقادات آقای ایوبی، جواد شمقدری رئیس پیشین سازمان سینمایی خواستار انتشار فیش‌های حقوقی شده بود. طی ماه‌های گذشته انتشار اسناد حقوق و دستمزدهای چند میلیونی برخی مدیران دولتی در ایران با انتقادات گسترده عمومی به ویژه در شبکه‌های اجتماعی روبرو شده است. سپاسگزار از همراهی شما با این بخش خبری.
گفته الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه. در هفته که گذشت ده ها هنرمند، فعال مدنی و چهره سیاسی از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواستند که به وضعیت و خواسته قانونی نرگس محمدی، نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر، رسیدگی کنند. همزمان بیش از 5600 تن از شهروندان ایرانی با امضای بیانیه‌ای از صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، خواستار رسیدگی به وضعیت نرگس محمدی شدند. مریم نقش زرگران، نوکیش مسیحی زندانی، هم از یک هفته پیش در اعتصاب قضاست. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. نرگس محمدی، سخنگو و نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر، که از حدود سه هفته پیش در اعتراض به عدم امکان تماس تلفنی با فرزندان خردسالش دست به اعتصاب قضا زده بود، در پی تماس با فرزندانش روز شنبه 26 تیر ماه به اعتصاب قضایش پایان داد. طی هفته گذشته ده ها هنرمند، فعال مدنی و چهره سیاسی از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته بودند که به وضعیت او رسیدگی کنند. همزمان 5600 تن از شهروندان ایرانی نیز با امضای بیانیه‌ای از صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، خواستار رسیدگی به وضعیت نرگس محمدی شدند. عذرا بازرگان، مادر نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی، هم هفته پیش در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، خواستار رسیدگی به وضعیت فرزندش شد. نرگس محمدی که پیشتر به اتهام‌های امنیتی به 6 سال زندان محکوم شده بود، در پرونده جدید با اتهام‌های مشابه به 10 سال دیگر زندان محکوم شده است. این فعال حقوق بشر در شرایطی در زندان به سر می‌برد که به گفته همسرش به دلیل بیماری فلج عضلانی باید تحت نظر پزشک متخصص و خارج از زندان باشد. طی روزهای گذشته برخی نهادهای مدافع حقوق بشر از جمله عفو بین‌الملل، گزارشگران بدون مرز و کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواستار آزادی فوری نرگس محمدی شدند. تغییر رحمانی، همسر نرگس محمدی، در این باره بیشتر می‌گوید.
اعتصاب قضای نرگس تمام شده، چون شرطش این بوده به شرط تلفن با بچه‌ها اعتصاب قضاش خاتمه میده. نه، ایشان هنوز نمیدونه با من صحبت کنی، هنوز این ممنوعیت وجود داره، ولی با بچه‌ها به مدت 35 دقیقه صحبت کرد و قرار شده است که هفته یک بار با بچه‌ها صحبت کنه. و علی و کیانا گفته که من هفته یک بار با شما صحبت میکنم و من امیدوارم این روال ادامه پیدا کنه. نرگس 14 تا دارو مصرف میکنه و تو در این اعتصاب قضایی دارو کمتر مصرف شده. دکترش گفته بود که حتی یک روز اعتصاب قضایی اضافه خطرناکه، این خیلی ها رو به واکنش انداخت که سعی کنن این مسئله رو حل کنن. تو واقعا توجیه نداشت عدم تماس تلفنی با بچه ها و بهانه‌ای که می آوردن. به همین خاطر وضعیت جسمیش الان در حال حاضر بد نیست، ولی در جریان اعتصاب قضا 3-4 ماه بهداری رفته، بهش تاکید شده بود که داروهاشو باید مصرف کنه و میدونیم در حالت اعتصاب قضا مصرف دارو هم امکان داره اثر خودشو نداشته باشه. بیماری نرگس الان داره کنترل میشه، نه حل میشه. من اینو بارها گفتم و قابل توجه قوه قضاییه هم باید باشه. آیا نکته که در این اعتصاب قضا بود، آیا واقعا برای تماس تلفنی مادر باید اعتصاب قضا کنه؟
و یکی از شنوندگان رادیو فردا هم در پیامی تلفنی در این باره گفته:
آقای صادق لاریجانی، انسانیت کجاست؟ وضعیت خانم نرگس محمدی در چه حال است؟ اگر وجدان شرف انسانیت دارید، فوری فوری ایشون را آزاد کنید.
گزارش ها حاکیست مریم نقش زرگران، نوکیش مسیحی زندانی، هم از یک هفته پیش در اعتراض به روند رسیدگی به پروندهش دست به اعتصاب قضا زده است. خانواده این نوکیش مسیحی از وضعیت جسمی او ابراز نگرانی کرده و میگویند او علاوه بر ناراحتی قلبی، مشکل دیسک کمر و آرتروز هم دارد. مریم نقاش زرگران که از 3 سال پیش در زندان به سر می‌برد، به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 4 سال زندان محکوم شده است. منصور برجی، سخنگوی کمیته ماده 18 وابسته به شورای کلیساهای ایرانی همگام در لندن، درباره وضعیت این نوکیش مسیحی زندانی می‌گوید:
خانم مریم نقاش زرگران که با نام نسیم هم شناخته میشه، مدتی پیش برای معالجه و یک مرخصی کوتاه درمانی اومدند، اما با توجه به اینکه وضعیت سلامتی ایشون خیلی وخیم بود، فرصتی نکردن که درمان کافی رو ازش برخوردار بشن و دادستان هم با تمدید مرخصی ایشون موافقت نکردن. به هر حال با تهدیدها و فشارهایی که بر ایشون اومد، ایشون رو به زندان باز خواستن و ایشون برگشت، اما همچنان خبرهایی که از طرف خانواده‌شون میان حاکی از وخامت حالشون هست. ولی خب همزمان ایشون در اظهار همدردی با دیگر زندانیانی که وضعیت مشابهی دارن، خانم نرگس محمدی و دیگر زندانیان زن سیاسی عقیدتی، دست به اعتصاب غذای مجددی زدن و خواستار این هستن که به وضعیت درمانی و حقوقی که برای همه زندانیان قائل میشن، مثل تماس با خانواده هاشون، مسئولین احترام بگذارن.
یکتا فهندج سعدی، شهروند بهایی اهل شیراز، در دادگاه انقلاب این شهر به 5 سال زندان محکوم شد. او که پیشتر در سالهای 90 و 92 توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شده بود، به اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام متهم شده است. حدود 1 ماه پیش 2 گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه‌ای از آنچه موج جدید نفرت پراکنی علیه بهایان در ایران خواندند، ابراز نگرانی کرده بودند. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو، در این باره میگوید:
بهایان در ایران همواره مورد فشارهای متعددی قرار میگیرند. در حال حاضر بیش از 100 بهایی در زندان، بفهمم جوانان بهایی هم هنوز از حق تحصیل محرومند. همینطور بهایان در دفاتر دولتی نمیتونن کار کنن. محل کسب و کار اونها روزانه به طور غیر قانونی بسته به پلو میشه. در رسانه‌های دولتی، وبسایت‌های وابسته به دولت، مطالب اشتباه، نادرست و تهمت‌های بی‌اساسی بهایان زده میشه بدون اینکه به اونها حق حتی 1 دقیقه پاسخگویی و فاز خودشون داده بشه.
گزارش ها از ایران ها کیست؟ سعید مدنی، پژوهشگر ارشد علوم اجتماعی، که از اسفند ماه گذشته برای گذراندن حکم تبعید 2 ساله خود در بندرعباس به سر میبرد، پس از بازگشت از مرخصی با احضار به اداره اطلاعات هرمزگان تحت بازجویی چند ساعته قرار گرفت. او به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام 5 سال زندانی بود. حسین رفیعی، عضو شورای فعالان ملی مذهبی، هفته پیش به بیمارستان منتقل شد. به گزارش منابع ملی مذهبی، این فعال سیاسی زندانی دچار ساییدگی مهره‌های گردن شده که این مشکل دست راستش را فلج کرده است. حسین رفیعی در سال 82 به 4 سال زندان محکوم شد، حکمی که طی این سالها اجرا نشده بود. اما او پرونده دیگری هم دارد که در آن به اتهام تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان محکوم شده است. مرتضی کاظمیان، فعال ملی مذهبی ساکن پاریس، در این باره میگوید:
متاسفانه برخورد سخت و خشونت علیه نیروهای ملی مذهبی که بعد از سال 88 شدت متفاوتی یافته بود، ظاهرا وارد یک مدار جدیدی شده و این متاسفانه داره با پشتوانه وزارت اطلاعات دولت روحانی صورت میگیره. علاوه بر برخوردی که سپاه و سازمان اطلاعات سپاه اون رو پیگیر هست، همه این برخوردها به نوعی ناظر به تلاش برای سرکوب نیروهای ملی مذهبی هست و تلاش میشه به جامعه مدنی پیغام داده بشه که باید همه صاحب نظران و نخبگان سکوت کنند.
و خبرهایی از آزادی چند زندانی سیاسی و عقیدتی. حشمت الله تبرزدی، دبیرکل جبهه دموکراتیک ایران، که روز 28 اردیبهشت ماه مجدداً بازداشت شده بود، هفته پیش با وثیقه 200 میلیون تومانی آزاد شد. و هاشم رستمی و مظفر صالحی نیا، دو فعال کارگری در سنندج، هم پس از حدود 3 هفته بازداشت به قید وثیقه آزاد شدند. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 20420221122112. شاد باشید و پایدار.